بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کند کین دم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. موقع شنیدن نام پیغمبر ذکر صلوات مستحب مؤکده. در هر حالی که هستید، ولو در نماز، انسان مشغول نماز، تلاوت قرآن، دعا، اگر مؤذن مثلا نام پیغمبر رو برد در همون آیه یا نماز باید قطع بکنید، ذکر صلوات رو بگید و بعد ادامه بدید. در هر حالی وقتی نام پیغمبر برده میشه ذکر صلوات باید گفته بشه. البته محدثین ما مثل شیخ صدوق صاحب حدایق که واجب میدونن، چون در بعضی روایات داریم اگر کسی عمدن موقع شنیدن نام پیغمبر این ذکر رو نگه یوجب و دخول النار، باعث رفتن به آتشه. در بعضی روایات این تعبیر اومده بخیلترین یا جفاکارترین امت به من، پیغمبر ما میفرماید، کسانی هستند که نام من رو بشنوند و صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علی محمد. و بحث هایی که روزهای گذشته داشتیم عرض کردیم که مهمترین و بالاترین کارها در ماه مبارک رمضان طبق فرموده پیغمبر خدا الورع و محارم الله عز و جل، گناه نکردنه. دعایی که امروز خوانده شد روز یازدهم، میگیم خدایا حبب الی فیه الاحسان، نیکوکاری کار خوب رو محبوب دل ما قرار بده، میل و کشش در ما باشه به کار خوب. و کره الی فیه الفسوق و الاسیان، خیلی دعای جامع و کاملیه. ای خدا یک بینشی، معرفتی، فهمی به ما مرحمت بکن که فسق، گناه، معصیت در نظر ما زشت باشه، مکروه باشه، بدمون بیاد. اگر ما حقیقت و باطن گناه رو یک ذره درک بکنیم، چطور ما از میکروب فرار میکنیم، از آلودگی ها فرار میکنیم، از بوی بد فرار میکنیم، از آتش و سم فرار میکنیم، از گناه هم فرار کنیم به سوی خدای متعال. باطن گناه رو یک ذره به ما نشون بدن که ظلم چقدر بده، دل شکستن چقدر بده، جهنم چقدر بده. جهنم یعنی گناه، گناه یعنی جهنم. اگر ما باطن و حقیقت گناه رو ببینیم، ببینید اگر این مثال خوبیه، شما فرزند خردسال دارید یا نوه خردسال دارید، پدر مادرها بچه کوچک رو خیلی دوست دارن، بچه کوچک هم احترامش خیلی واجبه چون معصوم ولی خداست، پاک زلال. یه روایتی دیدم اگر کسی بوی بهشت میخواد در دنیا استشمام بکنه، بچه نوزاد رو بو بکنه. یعنی بچه نوزاد بوی خدا میده، بوی بهشت میده، یعنی فطرت محضه، صاف، پاک، زلال، آینه. اما همین بچه‌ای که همه دلها او رو دوست دارن و یک کشش و جذبه فوق‌العاده برای همه داره، اما اگر این بچه خودشو آلوده کرده، بینیش مثلا آب اومده، معذرت میخوام، خودشو آلوده کرده، همون مادر بدش میاد، همون پدر بدش میاد. آلودگی چیز بدیه، گناه هم مثل آلودگی میمانه. خدا دوست داره بنده هاشو، ولی میگین آلودگی ها رو باید پاک بکنی. پیغمبر ما میفرماید من رسول الله، خدا در گناه به هیچ کس اجازه نداده. ببینید شیطان داستانش خیلی مفصله در قرآن و روایات ما فراوان اومده. ابلیس 6000 سال تو آسمان چهارم نماز خوند، عبادت کرد، ذکر گفت، برای ملائکه منبر میرفت، دور از جون خیلیا و بنده شیطان منبری هم بوده، منبر میرفت، تسبیح از دستش میافتاد، ملائکه جمع میشدن، تبرک میکردن، دستش میدادن، میگفتن برای ما دعا کن. اما امیر المومنین سلام الله علیه در خطبه قاصعه در نهج البلاغه میفرماید از احبت عمله الطویل و جهده الجهید ان کبر ساعت واحده. ببینید معصیت چه کار میکنه، خیلی چیز بدیه معصیت و مخالفت خدا. امیر المومنین سلام الله علیه می فهمد عمل طولانی و کوشش و جدیت طولانی شیطان. آقا 6000 سال عمر چند قرن، چند نسل، 6000 سال. حضرت میفرماد نمیدونیم این سالها هم سالهای دنیایی بوده یا سالهای آخرتی بوده. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، که اگر خارج از منظومه شمسی باشه شاید سالهاش هم خیلی طولانی تر بوده. 6000 سال ذکر، دعا، عبادت رو از شیطان خدا مف کرد، از بین برد. ان کبر ساعت واحده، به خاطر تکبر، به خاطر خودخواهی، به خاطر خودپرستی، به خاطر سجده نکردن. بعد حضرت میفرماد حکم خدا در اهل آسمان و زمین واحده. اینطور نیست که به شیطان بگم تو اگه تکبر بکنی پدرتو در میاریم، اما به بنی آدم بگن هر چی میخواید متکبر باشی. این حرف غلطیه. حضرت میفرماید به هیچ کسی خدا تکبر رو اجازه نداده، و اگر اجازه میداد انبیا اولیای خدا به بزرگی اولا بودن، ولی این یک محدوده است که به احدی اجازه نداده. بعد حضرت میفرماید فاعتبروا بما فعل الله به ابلیس، بیاید عبرت بگیرید پیش آمدی که برای شیطان شد برای ماها نشه. ببینید معصیت، کسی که معلم ملائکه بود، کسی که مبلغ بود، واعظ ملائکه بود، عابد بود، ملائکه دورش جمع می شدن، به خاطر معصیت و گناه اونچنان از اون بالا زمینش زدن که ملعون و مطرود ازل و ابد شد شیطان. می فرماید بیاید عبرت بگیرید دیگه، ما مواظب باشیم گناه نکنیم. پیغمبر ما میفرماید من رسول الله لو اسیتو لهویتو، یعنی من رسول الله اگر گناه بکنم زمین میخورم. خدا با کسی فامیلی نداره، خدا با کسی علیه بالله شوخی نداره. معصیت و نافرمانی چیز بدیه، گناه چیز بدیه. ماه مبارک یعنی فاصله گرفتن از گناه، جهنم، آتش، بدیها، بداخلاقیها، غضبها، تندیها، ظلمها، خیانتها، حرامخوریها. اینطور نیست که خدا به یکی بگه تو هر کاری میخوای بکن، نه، این حرف غلطیه. انبیا هم اینجا پشتشون میلرزیده، در خانه خدا استغاثه میکردن، گریه میکردن، خدایا یه چشم به هم زدن ما را به خودمون وان مگذار. یه خطای ریز، یه ترک اولا میکردن، خدا اونها را بازخواست میکرد، مؤاخذه میکرد. چرا حضرت آدم 40 سال گریه کرد روایت داریم؟ به خاطر اینکه خدا گفت از این گندم نخور، خورد، لباساش ریخ، او رو حوا رو از بهش بیرون کردم. 40 سال ناله میزد، گریه میکرد تا خدا را به حق محمد و آل محمد قسم. و خدای متعال دعای او را مستجاب کرد. آقا داستان حضرت یونس خیلی زیباست، هر سال این جمله رو تکرار میکنم، داستانهای قرآنی. ما متاسفانه از قرآن اکتفا کردیم برای مرده ها، نعوذ بالله، یا زنده ها فقط روحانی قرآن. آقا خدا قرآن فرستاده فقط روحانی کنیم؟ نباید پیام خدا را به چی میخواد بگه عبرت بگیریم، عمل بکنیم. فقط البته قرآن نگاه کردنش، خوندنش همش ثواب داره، شکی درش نیست، ولی مقصد خدا همینه؟ یعنی فقط روحانی قرآن؟ نباید ببینیم این خدا چی گفته؟ نباید مفاهیم قرآن رو آشنا بشیم؟ نباید عمل به آیات قرآن بکنیم؟ قطعا اینه مقصود خدا، این پیامها رو میخواد در زندگی پیاده بکنیم. داستان حضرت یونس علی نبینا و علی علیه السلام خیلی جالبه، خیلی تکون دهنده است. یک سوره به نام این پیغمبر در قرآن. حضرت یونس چرا رفت در شکم ماهی؟ خدا مثلا خب مؤاخذش کرد دیگه، چرا مؤاخذه کرد؟ یه خطای ریز. ان 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین که ما قدرشون رو نمیدونیم، در تمام زندگیشون یه ترک اولا، یه مکروه، یه نقطه منفی، یه خط ریز کوچیکم در وجودشون نبوده. هیچ. 14 معصوم اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن، اینا از همه نظر پاک پاکن و و یطهرکم تطهیرا آیه اطلاق کامل داره، یعنی از هر نوع خطا، لغزش، عمد، سهو، پلیدی این بزرگواران پاک پاکن. حساب چهارده معصوم رو بذار کنار، از اینها که رد بشی انبیای گذشته یه خطاهای ریز که تعبیر محترمانش ما میگیم ترک اولا، یعنی بهتر بود این کارو نکنه. یه لباسی که تمیز خیلی سفیده، یک رنگ کمرنگ، یک آشغال ریز، یک کثافت ریز فوری نشون میده. مال انبیا صاف بوده، پاک بوده، مثل لباس سفید روشن بوده، یه خط کوچیک فوری نشون میداده. اما لباس تیره و سیاه و چرکی هزارها خط و خال و مثلا آلودگی ها نشون بهش نمیده. مال انبیا خیلی پاک بودن، اما یه چیز ریز، یه غفلت کوچیک خدا مؤاخذه میکرده. آقا حضرت یونس چرا رفت تو شکم ماهی؟ حضرت یونس علیه السلام از قومش ناراحت شد و زود نفرین کرد. ما داستان حضرت یونس رو مستحب در نماز قفیله هر شب بین نماز مغربش ها میخونیم، خیلی هم نماز قفیله سفارش شده. و ذنون یعنی صاحب ماهی، ذنون نون در عربی و نف ماهیه، یعنی صاحب ماهی. از ذهب مغاضبا، از قومش فاصله گرفت، نفرین کرد بلا نازل بشه. تنها قومی که بلا براشون نازل شد و برگشت بر اثر دعا و استغاثه قوم حضرت یونس علیه السلام بودن. رفت که بلا بیاد همه از بین برن، بعد برگرده. فظن ان لن نقدر علی، گمان کرد که به خاطر این زود نفرین کردن ما تحت فشارش نمیگذاریم. فنادا فز، بعد دید که اشتباه کرده، خدا او رو توبیخ کرد، سوار کشتی شد در بره. خدا یک نهنگ دریایی رو آورد جلو این کشتی ایستاد، هر طرف میرفت نمیذاش حرکت کنه. در اون زمان مرسوم بود اگر یک نهنگی حمله به کشتی میکرد میگفتن یه عبد فراری، یه آدم عاصی و گنهکار، مسافر معصیتکار تو کشتیه، غلام فراریه، از مولاش فرار کرده، ما باید او رو بندازیم تو دریا تومه ماهی بشه تا آزاد بشیم. خب از کجا بفهمیم این عبد فراری کیه؟ قرعه کشی کردن تو مسافرها، قرعه به نام یونس پیغمبر در اومد. گفتم بابا این بهش نمیخوره که عبد فراری باشه، اشتباه کردیم. دوباره قرعه کشی کردن به نام حضرت یونس در اومد. گفتم بابا این عبد فراری نیست. سه باره خدا وقتی میخواد گیر بده ها، وای به حال این که خدا بخواد به یکی گیر بده، به قول ما سر شوخی به کسی بگیره، بیا درستش کن. هر طرف میری رابسته کشتی، هر طرف میره ماهی میاد جلوش، ماهی بزرگ. غوره هرچی میندازن به نام این بابا در میاد، بیا درستش کن. باید خدا را باز بکنه. آقا بار سومم غوره به نام حضرت یونس، گفتن آقا معذرت میخوایم، غوره هرچی میندازیم معلوم میشه شما فراری هست. ای بابا ما فراری؟ بله، نماینده خدا. خیلی جالبه، خدا پیغمبر خودش، نماینده خودش رو در یک خطا نمیگذره. از میلیاردها گناههای من و شما میخوای بگذره؟ بیایم توبه بکنیم، بیایم برگردیم، بیایم تو ماه رمضان، ماه صلح، ماه آشتی با خداست، دعای روزهای ماه رمضان اللهم الیک فررنا من ذنوبنا، ای خدا ما به تو فرار میکنیم از گناهانمون، به تو پناه میبریم. متوجهی؟ به تو پناه میبریم. خدای ما رو از این گناه ها نجات بده، از حرام، معصیت، ظلم، فساد، بد اخلاقی، بس دیگه، این همه کثافتکاری بس عزیز من. آلودگی گناه خیلی خطرناک. حضرت یونس رو گرفتن بلند کردن، نماینده خدا. خیلی داستان عجیبیه، اگه نماینده خدا نبود آدم میگفت حالا، نماینده خداست، سفیر خداست، پیغمبر خداست، داستان قرآنیه، یک تاریخ غیر معتبر نقل نکرده. آقا گرفتن انداختن تو دهان ماهی، رفت تو شکم ماهی، بیا درستش کن. خدای متعال پیغمبر خودش رو تو شکم ماهی زندانی کرد. هیچ زندانی به این وحشتناکی تو عالم شما پیدا میکنی؟ زندانای دنیا آدم میره یه حمامی غذا براش میارن، میتونه قدم بزنه. بعضی زندانا کارگاه توش هست، ورزش هست، خیلی امکانات هست، فامیلای آدم میان هفته یه بار دوبار دیدن انسان. حتی بعضی زندانی ها مرخصی بهشون میدن. حتی زندان داریم که سویوت به سویت هست که میرن خانواده ها پلوشون. خیلی امکانات الان زندانی که در شکم ماهی در غر دریا کی میتونه فرار بکنه؟ قرآن میگه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. در ظلمات، ظلمات جمع ظلمته، شکم ماهی تاریکه. تو شکم ماهی آدم میتونه راه بره، میتونه بشینه، میتونه غذا بخوره. و این هم معجزه خدا بوده که تو شکم ماهی، توی آب اکسیژن برای ماها نیست، برای ماهی ها هست، یه شش مخصوصی دارن. خدا به طریق اعجاز رو زنده نگه داشته اونجا، ولی باید فوری بمیره. آدم مثل فشار قبل، دیدی فشار آدم توی فشار روحی قرار میگیره، وقت جسمش هم اصلا خود تاریکی وحشتناکه. سه تا تاریکی بوده، شکم ماهی تاریک، شب تاریک، زیر دریا هم نور چند متر بیشتر تو آب نفوذ نداره، یعنی روزم ته دریا تاریکه. ماهی هم مأمور دور بود ته دریا بیا درستش کن. کی میتونه بیاد بیرون؟ کی میتونه فرار کن؟ بیاد بیرونم تو آب خفه میشه. الله اکبر. در غر دریا شکم ماهی به خدا ندا داد، لا اله الا انت سبحانک، ای خدا جز تو خدایی نیست، تو پاکی، تو خوبی، تو منزهی، من به خودم ستم کردم، ظلم کردم، ای خدا من نجات بده. امام صادق علیه السلام روایت قشنگیه، امام صادق علیه السلام میفرماید من تعجب میکنم از کسی که دچار بحران میشه، دوچار گرداب میشه، دوچار بنبست میشه، دوچار غم شدید میشه، چرا به ذکر حضرت یونس پناه نمیبره؟ یه وقت به بنبست رسیدی تو شکم ماهی دنیا، دنیا رو فرض کن شکم ماهی، ما هم اینجا گرفتاریم، فکر نکن فضاش بازه، خیلی کوچیکه در مقابل آخرت، از شکم ماهی هم کوچیکتره. میفرماد تعجب میکنم از کسی که بحران غم و فشار روحی او رو میگیره، چرا ذکر حضرت یونس رو نمیگه؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا جز تو خدایی نیست، تو پاکی، من گناهکارم، من از این بحران نجات بده. چون حضرت فرمود دنبال آیه داره، فنجیناه من الغم و کذالک ننجل مؤمنین، چون خدا میگه تا این ذکر رو گفت ما او رو از غم و غصه نجات دادیم، مؤمنین هم اگه همچین بحرانی پیدا کنن اونا رو نجات میدیم. در سوره مبارکه صافات یه آیه است، اونم خیلی تکون دهنده درباره حضرت یونس علیه السلام، که خدای متعال میفرماید فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. یعنی چه؟ یعنی اگر حضرت یونس توبه نمی کرد، لا اله الا انت سبحانک نمی گفت، عذرخواهی نمی کرد، خدایا اشتباه کردم، خدایا ظلم کردم، ظلم تو نفسی، ای خدا من بدم تو خوبی، من بدم تو خوبی، هی لا اله الا انت سبحانه، اگر این ذکر رو نمی گفت خدا می فرماد تا روز قیامت او رو در شکم ماهی نگه می داشت، تو شکنجه باشه. للبث یعنی درنگ می کرد در شکم ماهی، فی بطنه الى یوم یبعثون، ولی چون استغاثه کرد پناه به ما آورد، ما به ماهی گفتیم ببر کنار ساحل، بندازش بیرون، از اون بحران نجاتش ده. شما هم اگر دست از گناه نکشی تو ظلمت ها نگهت میدارن ها. حالا ظلمت هاییست ما درک نمی کنیم، یه ظلمت هاییست اولیای خدا درک میکنن، مواظب باشیم. استغاثه کن تو ماه رمضان، به خدا پناه ببر، بگو خدا جلو زبانمو تو بگیر، جلو غضب منو تو بگیر، جلو شهوت منو تو بگیر، اگه تو حفظم نکنی من زمین میخورم، به خدا پناه ببریم. یک داستان قشنگی میخوندم، اینایی که از گناه بیرون میان چقدر قشنگ میشه. حالا بحث تقوا رو روزای آینده ان شاء الله پی میگیرم، دنبال میکنم که اگر انسان با تقوا شد، با ورع شد، اینقدر خدا دوستش داره. اگر با ایمان و با تقوا شد، اینقدر خدا برکت به کسب و کار و عمر و زندگیش میده. اگه با تقوا شد همه گره‌هاشو باز میکنه، از هر بنبستی نجاتش میده. ما حدیث داریم خدا از راه حلال، این حدیث مهمی ها، بعضی رفقا مکرر اومدن به من گفتن آقا این حدیث ما تجربه کردیم. گاهی به رفقا با من مشورت کردن حاج آقا ما میخواییم خونه بسازیم، ماشین بخریم، فلان کار بکنیم، مال ربا نزول هست. گفتم نکنید. بعد از چند روز اومد و گفته حاج آقا بدون زحمت، بدون سود، قرض الحسنه یا بدون قرض برام جور شده. ما روایت داریم خدا رزق شما رو از حلال بریده، شما عجله میکنید، میرید حرام میکنید، به هم ور میکنید. یک کمی صبر بکن، دندان رو جگر بگذار. یه غلامی داشت امیرالمومنین سلام الله علیه، مرکبی که حضرت داشت رفتن مسجد، مثل ماشینی که ما داریم، سپردن به اون غلام که این مرکب دست تو باشه، من میرم برمیگردم مسجد. غلام دید که این دهنه خوبی داره این مرکب، خوبه این دهنه رو بگیریم و فرار کنیم. کسی که نبود، این دهنه اسب رو باز کرد و فرار کرد، رفت یه درهم فروخت و خودشو گم کرد. حضرت که آمدن دیدن که مرکب هست ولی دهنشو دزدیده برده، یه درهم فروخته. حضرت فرمود این عجله کرد، اگه صبر میکرد من قصد داشتم همون یه درهمو بهش بدم از راه حلال، نه حرام بخوره نه فراری بشه. گناه و معصیت ناامنی ایجاد میشه. انسان فطرت خودش، وجدان خودش هی ملامت میکنه، مال مردم، خانه مردم، پول مردم، نزول وجدان و فطرتتون چقدر به شما فشار میاره. خیلی از آقایون اومدن به من گفتن آج آقا شما منبر رفته بودید سفارش کردید نزول و ربا نگیرید، الحمدلله ما نگرفتیم ولی خانمونم جور شد، هیچ مشکلی هم پیدا نکردیم. از این نمونه ها فراوان. از حرام شما صرف نظر کنید، قطعا خدا از راه حلال میرسه، این سنت خداست. منتها یه مقدار صبر، یه مقدار حوصله. این داستان زیبا رو توجه بکنید. یک کسی بود در زمان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، نماز پیغمبر شرکت میکرد. البته کسی هر کار خلافی داره، نماز، روزه، حرم، این کارهای خیر رو ول نکنه، شیطان وسوسه نکنه تو که بدی دیگه ول کنی، حرف غلطیه. هر چقدر انسان بده، رشتش رو و پیوندش رو با خدا و اهل بیت قطع نکنه. این بنده خدا آدم دزدی بود، دست به دزدی میزد، اما مخفیانه. بعد نماز پیغمبر شرکت میکرد، گاهی سخنرانی پیغمبر، نماز جمعه پیغمبر، جلسه پیغمبر شرکت میکرد. یه روایت شبیهش هم دیدم که یه جوان دیگه ای هم کار خلاف میکرد، میشناختن مردم ولی نماز پیغمبر میامد و حضرت گفتن آقا فلانی وضعش خیلی خرابه ولی جماعت هم میاد. فرمودن همین جماعت و نماز یه روزی او رو از بدیها باز میداره. ان صلاته تنهاه یوما ما، خلاصه این حرم و مسجد و این ارتباط ها یک تأثیری درش میگذاره. اتفاقا بعد از مدتی این جوان توبه کرد و از نیکان شد. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از فحشا و منکر و بدی ها باز میداره. این بنده خدا دزدی میکرد ولی میامد جلسه پیغمبر، نماز پیغمبر شرکت میکرد. نوشتن این آدم سارق یک شب رفت برای دزدی یک خانه‌ای. معمولا افراد دزد شناسایی میکنن دیگه، شناسایی میکنن کجا برن، پناه به خدا میبرن. دزدی خیلی چیز بدیه و بدترش ناامنیه، یعنی خانه‌ای که دزد زده میشه دیگه مردم احساس امنیت نمیکنن، مسافرت نمیتونن برن، مرد نمیتونه بره مسافرت. خیلی گناه دزدی نه فقط مال بلند کردنه، اون گناه ناامنی و جو خطرناکش خیلی بدتره. میگن حالا برای رفع خستگیتون یه دزدی رفت توی خانه‌ای، بنده خدا آدم فقیر بود، چیزی نداشت، رو زمین خوابیده بود. دزد بغچه‌شو پنگ کرد که بره اساسا رو جمع کنه بعد ببره. صاحب خونه رو زمین خوابید، دید بغلش یه بغچه زیراندازی هم پنه، غلطید رفت رو اون زیرانداز خوابید. این دزدم رفت هر چی گشت چیزی پیدا نکرد، آمد زیراندازشو ببره، دید به صاحبش رفته روش خوابیده، دید عجب به کادون زده، کجا آمدیم دزدی. خواست از در خونه بره بیرون، گفت بنده خدا جناب دوست، من روز روشن تو خونه چیزی گیرم نمیاد، تو شب تاریک اومدی چیزی گیر بیاری، این در حیات ببند سرمام نشه. گفت بذار در حیات باز باشه، من زیرانداز برات آوردن، یه کسی هم باید پتو برات بیاره. آره بعضیا دزدا شانس ندارن، به کادان میزنن. یه دزدی میگن وارد یه خانه شد، وسایل جمع کرد، خواست ببره، تنش خورد به در، صدا داد و زن و شوهر خوابیده بودن، از خواب پریدن و خلاصه دیدن که بله دزد اومده، وسایلم جمع کرده. چیکار کنیم؟ داد بزنیم همسایه یا پلیس رو خبر کنیم؟ دزدم دید که الان سر و صدا میکنن، آمد جلو، دید این خانم داره میترسه میلرزه، ممکنه یه وقت ایست قلبی کنه، خونش گردن رو بفته. گفت من خانم رو یه آرامشی بدم که ناراحت نباشه. گفت خانم اسم شما چیه؟ گفت اسم من فاطمه است. گفت خاطرت جمع باشه، من با شما هیچ کار ندارم، چون اسم خانم منم فاطمه است، هم اسم خانم من هستی، با تو هیچ کار ندارم، اما به حساب شوهرت باید برسه. رو کرد به مرده، مردم بیچاره میلرزی. گفت تو اسمت چیه؟ گفت تو شناسنامه خداوکیلی اسمم فاطمه است، اما همه جا صدا میزنم فاطمه خانم، توی شناسنامه عباس قلیه، ولی تو بیرون همه میگم به خاطر خانومت از منم صرف نظر کن. گفت اگر مردی بیست، گفت زنم و فرار میکنم. در هر صورت این دوز شناسایی کرد یک خانه ای رو که یک خانومی شوهرش مرده بود، ارث حسابی هم به این خانوم رسیده بود، این خانوم تنها زندگی میکرد. تنها برای مردا که راحت داره، چه برسه برای خانوما. این دستورات اسلام، تنها خوابیدن، تنها مسافرت رفتن، تنها غذا خوردن که راحت داره، شیطان میاد شریک میشه یا ناامنی ایجاد میشه. این خانم تنها، شوهرش مرده بود، گفته بود دیگه میخوایم مستقل و آزاد باشیم، تنها زندگی میکنیم. این دوز یه همچین خانه ای رو شناسایی کرد، از دیوار خانه نصف شب رفت بالا که بره تو اون خانه سرقت کنه، و خب زن تنها هم که مقاومت نمیتونه کنه، ممکنه متعرضش هم بشه. رو دیوار که رفت یادش افتاد که بابا ما پشت سر پیغمبر میریم نماز، این نماز، دعا، ارتباط با خدا، ولایت اهل بیت، یک چیزی در وجود انسان هست، این رابطه قطع نشه، این سیم پاره نشه، این نخ پاره نشه. وجدان و فطرتش یه نهیبی به او زد، گفت آقا شما که الان میری، این خانم که نمیتونه مقاومت کنه، یه خلافی انجام میدی، فردا اگر گیر افتادی آبروت میره، فردا اگر گیر افتادی دستاتو قطع میکنن، آبروت تو دنیا میره، تو آخرت هم باید تو آتش جهنم بسوزی. ناامنی در یک خانواده، در یک منطقه، در یک محل ایجاد میشه. ببین میارزه آدم یک شب خوش باشه، خوشی با هزار استراب و ناراحتی، و یه عمر بسوزه و پشیمانی. حضرت امیر علیه السلام میفرماید چه بسا یک لحظه لذت و شهوت، یک عمر حزن و غم و اندوه و ناراحتی در پس داره. ببین میارزه آدم این کارو بکنه. فکری کرد، اون لطف الهی و ندای فطرت او رو گرفت، گفت آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. یه نهیبی به خودش زد، گفت خدایا من اشتباه کردم، برمیگردم، منو بگیر، منو بپذیر. از دیوار خودشو پرت کرد تو کوچه، طعمه آماده، همه وسایل آماده، پشت پا به گناه زد. این آیه مبارکه خیلی زیباست، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. یعنی اگر کسی خدا را در نظر بگیره، بابا خدا حاضره، خدا ناظره، خدا میبینه، جلوی هوا هوسش رو کنترل کنه بگیره، خدا بهش رو بهش جزا میده، یعنی همین حالا شاید بره تو بهش اگه چشم دلش باز باشه. فان الجنه هي المأوى. آمد و توبه کرد اون شب. فردا داستان خیلی عجیبیه، فردا آمد در جلسه پیغمبر شرکت کرد، پشیمانم بوده دیشب من چرا این کارو کردم. نشسته بود در محضر پیغمبر، اصحابم نشستن، یک خانومی وارد شد، یا رسول الله یک مسئله و عرض واجبی دارم، بفرمایید. گفت یا رسول الله من شوهرم مرده، خانه، ارث، همه چی برام گذشته، و من تصمیم داشتم تا آخر عمر تنها زندگی کنم، ولی دیشب یک حادثه تلخی اتفاق افتاد، یک نامردی آمد رو دیوار، نزدیک بود بیاد عفتمو از من ببره، اموالمو بدزده ببره. از دیشب تا حالا هول و هراس منو گرفته و تصمیم گرفتم دیگه همسری برای خودم انتخاب کنم، ازدواج بکنم. از شما بهتر کی میتونه برای من یه همسر خوب تهیه بکنه؟ یا رسول الله یه همسر خوب برای من انتخاب بکنه. خیلی قشنگا پیغمبر ما رو کردن به این آقا دزده دیشبیه. البته نفرمودن که این دیشب همون بود، الا این خانم فرار میکرد. گفتن شما حاضری ازدواج بکنید؟ گفت کور از خدا چه میخواد؟ دو تا چشم بینا. گفت یه زن گرفتیم، نواهامون هم رفتم تو قرض، خانه آماده، جهاز آماده، ثروت آماده، از همه چی بهتر آماده. گفت بله حاضرم. به اون خانم فرمودن که این آقا رو میخوایی، دوست داری؟ گفت بله. انکحت و زوجت و عقدشون رو خوندن. دیشب از راه حرام دنیا و آخرتش رو میخواست بسوزانه، ولی از حرام صرف نظر کرد، خدا از راه حلال همسر، خانه، زندگی، همه چی براش فراهم کرد، سرمایه. ببین از حرام گذشتن چقدر لذت بخشه، از راه حلال خدا همه چیز رو برات فراهم میکنه، درمانده نخواهی شد. عرضم تمام. امروز بریم در خانه باب الحوائج شش ماهه ابا عبدالله حضرت علی اصغر علیه السلام، که در خانه خدا خیلی آبرو داره، با این دستای کوچک گره های بزرگ رو باز میکنه، خصوصا در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها که سفارش شده مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه وقتی مشکل مهم می داشتن شاگردای ایشون رفتن جمکران، توسل به امام زمان علیه السلام پیدا کردن. یکی از اونها مکاشفه میشه براش، آقا رو زیارت میکنه. آقا میفرمان برو به شیخ عبدالکریم حائری بگو اگه میخواد مشکلش حل بشه برن در حرم عمم حضرت معصومه علیه السلام توسل به علی اصغر امام حسین پیدا کن. مگه امام زمان نمیتونه مشکل حل کنه؟ چرا؟ ولی حواله داده به این عمویش، عموی کوچکش علی اصغر. از این مظلومتر دیگه تو صحرای کربلا ما نداریم. دل اهل بیت بر این مصیبت خیلی داغ دیده. امام سجاد علیه السلام وقتی که مختار قیام کرده بود منحال میگه من آمدم مدینه. امام سجاد به من برخورد کردن فرمودن از کوفه چه خبر؟ گفتم آقا خبر خوش براتون آوردن، مختار قیام کرده، قتله دشمنهای شما رو میگیره، به انتقام گرفته، میکشه. حضرت اول سوالی که کردن فرمودن به من بگو آیا هرمله رو هم دستگیر کرده یا نه؟ چرا سراغ هرمله؟ این نانجیب چه کرد؟ دل اهل بیت آتش زد. گفتم نه آقا هرمله هنوز دستگیر نشده. حضرت دست به دعا برداشتن، خدا یا طعم آهن و آتش رو به هرمله بچشان. که چه کرد با دل اهل بیت وقتی آقا قنداقه اهلی اصغر رو آوردن در مقابل دشمن؟ فرمود اگه به من رحم نمی کنید این طفل شش ماهه شیرخواره است، فرزند پیغمبر شماست. میبینید مثل ماهی که از آب بیرون افتاده، ماهی اون لحظه های آخر که میخواد جان بده فقط لبهاشو تکان میده، یعنی شاید برشم گردانن به آب ممکنه زنده نمانه، با لبش میگه آب میخوام. اینجا بود دشمن منقلب شد، خواستن برن آب بیارن. عمر سعد خدا لعنت کنه صدا زده هر مله چرا جواب است؟ این نانجیب چه کرد؟ دردمندا، حاجتمندا، گرفتارها، دامن شیرخواره رو امروز بگیرید در حرم بی بی. این نانجیب گلوی نازک علی رو نشانه. یه وقت آقا ببینن گوش تا گوش علی بریده شده، تبسمی در چهره داره، یعنی بابا عجب سیرابم.